براش جانشین هم انتخاب کردن، رئیس کنکاکاف رو پیشنهاد داده بودن، حتی بله. یه سری پا رو فراتر گذاشته بودن، یوفا گفته بودن آقای ناصر الخلیفی رو ما به عنوان رئیس فیفا بیاییم و معرفی کنیم برای درسته. انتخابات
بله از اون طرف بله خب فدراسیون های آرژانتین و مکزیک و همینطور هم که میدونید ایالات متحده پشت سر اینفانتینو قرار دارن، منتها همه اینها داره میره به سمت انتخاباتی که 27 اسفند قرار هست برگزار بشه. 77 کنگره فیفا 18 مارس 2027 که همون 27 اسفند ما میشه، یعنی انتهای سال هجری شمسی، در مراکش قرار برگزار بشه به عنوان یکی از میزبانان جام جهانی و اونجا یک رقابت خیلی سخت حتما پیش روی اینفانتینو هست و این بار نمیتونه مثل دو دوره گذشته یا حتی بشه گفت حتی سه دوره دیگه. از 2016 البته انتخابش سخت بود یه مقداری، ولی دوره‌های بعدی به راحتی تونست انتخاب بشه و این دوره احتمالاً با مشکل روبرو بشه به خاطر این مسائلی که الان براش به وجود اومده.
بله.
حالا باید منتظر کنگره فیفا باشیم. از اون طرف هم یه رقابت عجیبی وجود داره برای به خدمت گرفتن رودری. کار دارن با هم دیگه به چالش کشیدن دیگه، یکی منچستر سیتی که صاحب این بازیکن هست و دو تا دیگه اونهای اسپانیایی رئال مادرید و بارسلونا هستن، ولی خیلی ها میگن رئالیا علاقه چندانی برای به خدمت گرفتن این بازیکن نداشتن و پیشنهاداتی که دادن مشخص بوده، اما بارسلونا هم آخرین پیشنهادش حدود 40 میلیون پوند بود که یه جورایی به سران سیتی برخورده این پیشنهادی که دادن و اونا منتظر هستن که از 60 میلیون پوند تازه پیشنهادات شروع بشه و برن جلو. سال آخر قراردادش هست و این احتمال وجود داره که رودری بخواد که در نهایت به سمت بارسلونا حرکت بکنه، یعنی شانس بارسا از رئال بیشتر است برای به خدمت گرفتن این بازیکن 30 ساله. از اون طرفم وینیسیوس جونیور بالاخره بعد از یه سری صحبت‌ها و حرف و حدیثا قراردادش تا 2032 تمدید کرد. بازیکن 26 ساله برزیلی رئال مادرید که قرارداد قبلیش تا 2027 اعتبار داشت. اما بزرگترین اتفاقی که این روزا افتاده و یه جورایی باعث تعجب همه شده، یان دیومانده وینگر 19 ساله ساحل آسیا هستش که با یه قرارداد 125 میلیون یورویی به عنوان گرانترین بازیکن تاریخ رئال مادرید به این تیم پیوسته و قرار است در سانتیاگو برنابئو توپ بزنه. این قرارداد تازه 10 15 میلیون یورو هم میتونه پاداش شاملش باشه و بندهای زیادی داره که این بازیکن رو تبدیل کرده به گرانترین بازیکن تاریخ آفریقا و هفتمین بازیکن گران قیمت تاریخ جهان، یه وینگر 19 ساله ساحل آجی که خیلی باعث تعجب شده. یعنی شاید یه مقداری برگرده به رفتارهای عجیب غریب مورینیو، یه مقداری برگرده به رفتارهای عجیب رئیس باشگاه رئال مادرید، اما رئالیا همیشه دوست داشتن تو فصل نقل و انتقالات کارهای عجیب غریب بکنن و این بازیکن هم اینجوری پیراهن تیم رئال مادرید رو پوشیده، بازیکن 19 ساله سایلاجی لایپزیگ آلمان، و اون آلمانیه چه پولی به جیب زدن با فروش این بازیکن. و آخرین خبری هم که دیدم جالب بود مربوط میشه به سردار دورسون، بازیکنی که ترک تباری که البته متولد آلمان هست و در تیم فوتبال پرسپولیس بازی کرد برای این تیم، بازیکن 35 ساله مهاجمی که
بازیکن آزاد شده
بلند، بله رفت به تیم قازیانتپ اسپور ترکیه پیوست. یعنی کجالی اسپور بازی میکرد، 28 بازی فصل پیش انجام داشت 6 گل زده بود، اما در این فصل به تیم قازیانتپ اسپور پیوست. بله.
و اینکه یه نکته جالبی که حالا وجود داره، بعد از در واقع 4 تا فرزندی که داشتند، بالاخره آقای کریستیانو رونالدو اعلام کردن که با همسرشون قرار ازدواج کنن، مراسمشون هم برگزار میشه آخر این هفته. و نکته جالب توجه این بود که گفتن یه لیست 10 نفره حضور دارن که اینا تو لیست سیاه کریستیانو رونالدو هستن که قطعا توی مراسم عروسیشون حضور پیدا نخواهند کرد، که از وین رونی بازیکن سابق تیم ملی انگلیس بگیرید تا لیونل مسی و اریک تن هاگ، و عرض کنم که آقای رالف رانگنیک مربی آلمانی که یه دوره کوتاه سرمربی منچستر یونایتد شد، جیمی کاراگر، ارزم به حضورتون که آقای گری لینکر که یکی دو بار به شدت ایشون رو مورد نوازش قرار داد توی برنامه‌های مختلفی که داشته به عنوان مفسر، آلساندرو فلورنزی، کاسیمیرو، اینا نفراتی بودن، آنتونیو کاسانو که شدیداً از در واقع لیونل مسی تعریف و تمجید کرد و ارزم به حضورت که و کریستیانو رونالدو رو یک بازیکن خودخواه در دنیای فوتبال نامیده، و نفر آخر هم که قایس بلاتر هست که در آخرین سخنرانی خودش در اتحادیه اکسفورد سال 2013 رونالدو رو مسخره کرده بود و گفته بود که نسبت به مسی زمان بیشتری در آرایشگاه میگذرونه و این بازیکن مثلا کیفیت فوتبالیش پایین تره. اینا نفراتی بودن که گفتن توی مراسم عروسی پرشکویی که برای آقای رونالدو و همسرش حالا بعد از 4 تا فرزندی که دارن قراره بگیرن، حالا اونا قراره شرکت نکنن دیگه،
یه جور عقده‌گشایی کرده دنبال این بود یه لیستی رو آماده کنه به یه عده حمله بکنه، دیده از این فرصت میشیم بیشترین استفاده رو کرد بگیم مثلا اینا رو دعوت نمی‌کنه. خب خیلی ها رو دعوت نمی‌کنه طبیعتا.
آره ولی اینا رو اسم آوردن که دیگه حالا به قول تو یه جورایی مثلا یه نیشی هم زده باشن دیگه بمون.
آره دقیقاً.
به هر حال ممنونم ساسان جان، ان شاءالله
خیلی
خوب امید خدای بزرگ.
ممنون خدا.
قربونت برم، خدافظ. سه چهار تا سفر اکثر اشیایی برای پیامک همون خدمتون هست، در حالی که 36 دقیقه از ساعت 6 بعد از ظهر رو گذروندیم. آقای آذرخش از شیروان گفتن لطفا درباره بازی های تیم پرسپولیس صحبت بکنید، آیا در آزادی بازی خواهند کرد یا خیر که فعلا امکان برگزاری بازی در ورزشگاه آزادی وجود نداره. من زود جواب آقای آذرخش رو جمع جور کردم و آقای حسین عبدی لحظه اومد تو خط داشتم باش صحبت میکردم، سرمربی تیم امیدمون وسط بازی هم بود بنده خدا. عرضم به حضورتون که ورزشگاه آزادی همچنان آمادگی لازم برای پذیرایی از تیم‌ها رو نداره، تا فکر میکنم آخر امسال آقای رضا یه همچین چیز من شنیده بودم تا دی و بهمن مثل اینکه آمادگی ندارن فعلا، حالا بعدش چی بشه نمیدونم. یه زمانی آقای دادگاه یه جمله جالبی رو آقای ورزشگاه آزادی دیگه برام ورزشگاه بشه نیست، انگاری یاره به نظرم میرسه که همین چیزی که آقای دادگاه گفته داره درست در میاد.
چمن ورزشگاه آزادی هم که دارن تعویض میکنن و تعویضش جالبه، گفتن چمن فعلی میره در ورزشگاه امام خمینی عراق پهن میشه و یک چمن هیبرید قراره در ورزشگاه آزادی در واقع مستقر بشه و همین باعث میشه که حداقل تا اواسط پاییز ورزشگاه آزادی در دسترس نباشه. حالا امیدوارم چند هیبریدیه مثل چند هیبریدی تبریز نباشه که با اولین بازی قراره دوباره شاهد از بین رفتن چند باشیم و ورزشگاه آزادی که خیلی وقته از چرخه فوتبالی ما خارج شده و کار به جای رسیده که آقای بابازاده متاسفانه نمایندگان آسیایی ما به خصوص نمایندگان تهرانی ما یعنی استقلال
سلام در به در دنبال ورزشگاهان همه
خدا رو شکر میکردن که میزبانی از ایران گرفتن که برن حداقل تو کشورهای دیگه بازی کنن، به خاطر اینکه میگفت آقا ما واقعا دغدغمون برگزاری بازی بود و ورزشگاه شهر قدس، شهدای شهر قدس میگن پارسال که خوسلو مهاجم سابق رئال مادرید با کاروان الغراف قطر اومد میگفت واقعا نتونست آبروداری کنه و اوضاع خیلی بد بود. یه بارم که اتوبوس تیم بحرینیه گم شد تو راه رسیدن به ورزشگاه شهدای شهر قدس و مدیران باشگاه استقلال درگوشی توی جمعای حالا خلوتی که با نماینده های رسانه دارن و واقعا هم قبطه میخورن ولی میگن واقعا باعث ناراحتی ماست، اما خدا رو شکر که میزبانی از ما گرفتن که ما امسال حداقل توی ورزشگاه شکیلی در خارج از کشور میزبانی کنیم، چون واقعا نمیدونستیم چی کار کنیم برای آسیا.
دقیقاً. آقای امامی نژاد گفتن روز خبرنگار رو تبریک، خیلی ممنون از شما. در مورد فدراسیون هم نقدی رو به آقای آیت الله مومنی وارد کردن و گفتن که به حال در فدراسیونی که آقای مومنی حضور دارن انتظاری جز اتفاق تأخیر نمیره. به هر حال من در مورد آقای مومنی همچنان منتظرم ببینم که فدراسیون خودش در این زمینه چه تصمیمی میخواد بگیره. به هر حال درسته که حالا به تیم گلگهر توی فرایند به نوعی حالا آخرا دیگه قانونی شد به قولی به آسیا رفت. ولی واقعا اون اتفاق اتفاقیه که اصلا پذیرفتنی نیست، این که بیان یه تیمی رو معرفی کنن ولو اینکه با دستور رئیس فدراسیون بوده باشه، ولی بعدش دیگه بارها و بارها نامه‌نگاری‌های مختلف وجود در مکزیک که ایشون حضور داشتن و میتونستن موضوع رو جمع بکنن که نشد و نکردن، نخواستن، حالا به هر دلیلی نمیدونم. و نکته بعدیش اینه که چطوری با علارغم اینکه نامه زده بودن اجازه دادن اون تورنمنت سه جانبه با اون همه هزینه برگزار بشه و داستان‌هایی که بعد از اون. سلام آقای وازده، اون موقعی که خانم پدید شجاعی تو استقبال بودند این حرف ها نبود و حالا در مورد آقای سالاری موضوع رو گفتید. ببینید 939-16-88 نکته مهم این وسط به اصل خانم دکتر شجاعی یا آقای رحمان سالاری نیست. ببینید من دارم کلی به مسئله نگاه میکنم. حضور این افرادی که تو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هستن در چهارچوب هر کدوم از باشگاه ها حرف درست میکنه. فردا اگر ببینید، مثال میگم، یه دونه گل مشکوک اگر توی یکی از این بازی ها زده بشه، بلافاصله تا یه هفته 10 روز همه میریزن رو سر اون ماجرا، آقا این کارو کرد، این با داور صحبت کرد، این باعث شد تا این ماجرا به وجود بیاد، یا مثلا داور بیاد یه خطا نگیره، یه پنالتی بگیره، یا هر چیز دیگه ای. ببینید انجام ندادن این در واقع کارها به نظرم بار روانی خودشون رو و مجموعهاشون رو سبک‌تر میکنه. حالا با هر دلیلی، با هر ذهنیتی رفتن توی پرسپولیس یا استقبال، من کاری ندارم، ولی انجام این مسئله به طور کلی مردود هست. حالا دیگه قضاوتش با خود شما.
داغ رادیو جوان،
خیلی خب، عرضم به حضورتون که خانم مریم از شیراز هم یه پیام دارم، بذارینم بگم، چون در مورد پیام ها که صحبت کرده بودم، در مورد وضعیت قدوس و محمد قربانی حسین نژاد که توضیح دادم. ببینید وضعیت سامان قدوس با باشگاه پرسپولیس فکر میکنم در حد یه شایعه‌ای بود که مطرح شده بود، من چیز جدی در این مورد نشنیدم. البته توی صحبتایی که مطرح میشد تو محافل فوتبالی بود، گفتن که آقای سامان قدوس خیره بیاد به باشگاه پرسپولیس، ولی اونجا داره پرسپولیس بازیکن داره تو اون پست، چندین و چند تا بازیکن هم داره، مثلا لازم نیست بخواد همچین هزینه‌ای بده سامان قدوس رو برداره بیاره. ضمن اینکه آقای تارتار امسال داره جوانگرایی میکنه، سامان 32 سالشه، تقریبا مثلا به اسکواد باشگاه پرسپولیس به اون شکلی که باید نمیخوره. و محمد قربانی هم که الان مرزا گفتی که نکاتش رو دیگه، این بازیکن احمد پرسپولیس هم از ترایکتور پیشنهاد داره، ولی باشگاه اماراتی 600 هزار دلار خواسته برای صدور رضایت‌نامه‌اش و رقمش رقم بالاییه. یه همچین چیزی هم به خودش پرداخت بکنن به نظرم توجیه منطقی ریالی نداره حداقل این موضوع.
البته که این حالا گفتی 600 هزار دلار، یاد یه موضوعی افتادم، رقم عجیب غریبی نیست، چون یکی از مدافعان جوان فوتبال ایران که داشت میرفت روسیه و برگشت خود لحظه آخری، مسعود محبی، با رقم رضایت‌نامه مشابهی من شنیده بودم که نزدیک به 600 700 هزار دلار قرار بود به باشگاه اورنبورگ روسیه فروخته بشه، که این انتقاد در لحظه آخر منتفی شد. و میگم این عدده، وقتی خود ما همچین عددی رو درخواست میکنم باشگاه های لیگ برتریمون، نباید خیلی مورد انتقاد باشه، چون که اون باشگاه هم خب بالاخره اخبار بهشون میرسه و میگن آقا باشگاهی که مثلا تو ایران داره 600 هزار دلار رضایت‌نامه درخواست میکنه، بازیکن 600 هزار دلاری هم بگیره و عددش عدد بالاییه. البته که محمد قربانی واقعا بازیکن جوون و با کیفیتی هست و حالا باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. راجع به مرتضی پورعلی گنجی هم بگیم که همچنان بدون تیمه،
نشد راه رفتنش
و الان در واقع آقای منصوریان یه مصاحبه کرده در خصوص آخرین وضعیت مرتضی و گفته که بعد از مشورتی که با اعضای خانوادش داشت، ترجیح داد در ایران باقی بمونه و به عراق نیاد و من احترام میذارم به تصمیم آقای پورعلی گنجی و گفته بود حیف شد که بعد از سالها دوباره فرصت همکاری مجدد با مرتضی رو از دست دادم. و الان دیگه مشخصه که آقای منصوریان وقتی به وحید امیری گفت که به موری بگه که بهش زنگ بزنه، شاید دلیلش هم پیشنهاده بود که سالها بعد میخواست برش رقم بخوره.
دقیقاً یه مشکلی هم اون طرف برای یحیی پیش اومده در باشگاه دهوک عراق. قبلا با هم دیگه صحبتایی کرده بودن که با مدیر اون مجموعه که مشکل زمین تمرینی مجموعه رو حل کنه، ظاهرا این اتفاق نیفتاده. انگار از همون چمنایی استفاده شده که در تبریز تو باشگاه یادگار امام استفاده کردن، همچین چمنه به قول معروف مالی نیست به قولی. و یحیی هم که خداسه قربونش برم دنبال این داستانا میگرده دیگه، به خاطر همین هنوز بازیاش شروع نشده. یه چالش اینجوری بین باشگاه دهوک و آقای یحیی گل محمدی اتفاق افتاده که امیدوارم رفع و رجوع بشه. در مورد مرتضی هم خیلی حیفه واقعا، بازیکنی مثل مرتضی پورعلی گنجی که یه زمانی باشگاه‌های خارجی ما برایش سر و دست میشکستن. من حداقل در یه موردش خودم به عینه شاهد بودم، البته موقع اوایل دوران فوتبالش بود دیگه، از باشگاه نفت تهران که جدا شده بود. دو تا باشگاه خارجی که در رأس اونها باشگاه بازل سوئیس بود، انقدر پیگیر ماجرا، دائما هی برام ایمیل میزد، دائما پیگیر ماجرای مرتضی بود که جذبش بکنه و ببرن به باشگاه بازل سوئیس، که نشد آخر سفر رفت فکر کنم وسط و بعد از اونجا رفت چین بازی کرد چند سال. یعنی میخوام به شما بگم اینقدر این بازیکن تو بورس بود، حالا دیگه نچرخید دیگه، دلایلش رو من واقعا نمیدونم چرا مرتضی علیرغم که سن زیادی هم نداره، 33 سال 34 سال بیشتر نداره، برای پست دفاع وسط خیلی سن بالایی هم نیست، ولی به هر حال نچرخید براش فوتبال اونجوری که باید و شاید، و هم از جام جهانی خط خورد و همین که الان از لیست نفرات پرسپولیس کنار گذاشته شد. یه افت محسوس و شدیدی کرده مرتضی، امیدوارم که انشالله برگرده و بتونه که دوباره در اوج فوتبال خودش رو پی بگیره.
Out of context فوتبال خارج از چارچوب. از زیبایی‌های خارج از چارچوب فوتبال ایران همین بس که تونستیم به جهان نشون بدیم پرمیر لیگ بدون قهرمان هم میشه. به نظرم الان دیگه میتونیم رو سیستم امتیازدهی تنیس کار کنیم. اینجوری همه تیما تو صلح و صفا با هم مسابقه میدن، هر کی ببره امتیاز میگیره، سال بعد از همون امتیازها دفاع میکنه، قهرمان آخر فصل هم اعلام نمیکنیم. به جاش تازه تجربه زیبا و بی‌نقص تورنمنت سه‌جانبه نشون داد قشنگ میتونیم با سیستم تنیس بریم جلو، به جای لیگ برتر تورنمنت‌های مختلف برگزار کنیم، هر تورنمنت قهرمان خودشو داشته باشه، اینجوری استقلال و سپاهان هم میتونن بالاخره قهرمان بشن. تفلیا تیمامون در آپدیت جدید دیگه دارن با یورو ارزششون رو اعلام میکنن. خوبم هست اتفاقم، چون بخوان میلیارد تومانی قیمت بدن تو ناخودآگاهمون اثر منفی میذاره، میگیم چقدر قیمت ها بالاست. ولی الان مثلا پرسپولیس به عنوان گرونترین تیم لیگ یه اسکواد ناقابل 16.5 میلیون یورویی بسته. 16 میلیون رقمی نیست واقعا، 16 عدد کوچولو موچولویه. همین پرسپولیس با این مبلغ فصل پیش چهارم میشده، قشنگم از تازه صرف جویی هم کردن. ما که راضییم، هر کی هم ناراضیه می‌خواد به فوتبالیست چه میلیون یورویی دستمزد بگیره، کس جلوشو نگرفته که. Out of context football. به این ترتیب ارزش 4 تا تیم پرسپولیس، استقلال، سپاهان، تراکتور به تنهایی نزدیک 60 میلیون یوروه، ولی مجموع 44 بازیکن 4 تا تیم اندازه 1 میلیون یورو گل نمیزنن. حالا بشینین نگاه کنین آمار گلای انتهای فصل همشون با هم، اگه به عدد 60 رسید هزینه عیاب زواب همه بچه‌ها با من به حساب آقای تاج. میگن که رامین رضاییان از استقلال 200 میلیارد خواسته ندادن، واسه همین جدا شده. به نظر من که لیاقت رامین بازی بین ستارهای رئال مادریده. تاثیرگذاری رضاییان تو تیم ملی ایران واقعا از وینیسیوس جونیور واسه برزیل بیشتر بود، ولی الان اون 6 ساله بسته با رئال. باشگاهامون هم دارن با این صرفه‌جویی‌های نابجاشون در حق ستارهای فوتبالمون اجحاف میکنن. مثلا توقع دارید به جای 200 میلیارد با 100 میلیارد تومان در سال زندگیشو به چرخونه، چجوری روتون میشه اصلا؟ Out of context football. فولاد و صنعت نفت خرید مهاجمو گذاشتن کنار، یکیشون که دنبال اینه چش بقیه تیما رو دراره، به جای مهاجمایی که لازم داره فقط رضاییان رو بخره، اون یکی هم که فقط داره مدافع میخره. بعد از فیلم بی پولی جام جهانی 2026 بود که رو رفتار ما ایرانی‌ها انقدر بدآموزی داشت. هر کی رفته اتوبوسی دفاع کرده نتیجه گرفته، الان دیگه تا 2 سال نمیشه از تو سر سرمربی‌های ایرانی درش آورد. ویروسی به نام کارلوس کیروش که کل فوتبال جهان رو آلوده کرده، دیگه حتی اسپانیا هم همینجوری قهرمان شد. الان یه سری طرفدار اسپانیا میریزن سر من. نه اسپانیا که هر بازی 6 تا گل زد. نه مگه ندیدی چه جوری حمله میکردن؟ یعنی یه جوری حاشا میکنید که حقتون همون فوتبال 100 دقیقه بدون گله با کیفیت 480 تو زمین چمن لخت وسط زور زیر آفتاب زار. والا به خدا.
خب 49 دقیقه و 10 ثانیه ساعت 6 بعد از ظهر گذروندیم. یه خبری اومد، من الان لحظاتی پیش داشتم نگاه میکردم که گفتن باشگاه مثل رفسنجان حضور در لیگ یک رو پذیرفته. مگه پذیرفتنیه؟ من متوجه نمیشم اینجی پذیرفته. خب افتاده دیگه این تیم. تازه اگر میخواستن طبق قوانین جلو برن با توجه به اینکه توی اون بازی پلی آف شرکت نکرده میتونستن دو تا رده بندازن پایین‌تر مثل رفسنجان رو، و حالا دیگه بالاخره یه صحبتای مطرح شده قطعا دیگه. ولی پذیرفتن این که بگن این تیم پذیرفت، انگار مثلا داره لطفی
میکنه دیگه.
خیلی ممنون زحمت میکشیم مثلا پذیرفتیم، به خاطر خود افتاده دیگه. بردن چی رو پذیرفته؟ من نفهمیدم مثلا این موضوع رو. بعضی وقتا دوستانمون یه جورایی مطلبی زدن آدم متوجه نمیشه. ضمن اینکه فکر میکنم اگر اتفاق خاصی نیفته مشتاق جباری هم به تیم تازه تاسیس جزیره قشم منتقل خواهد شد. میدونی که باشگاه شناورسازی قشم بله واگذار شد به یه مجموعه دیگه‌ای و قرار هست که البته تو همون قشم قرار کارش رو دنبال بکنه، ولی مجتبی جباری و آیه آجرای چراغپور و هادی شکوری و بقیه دوستان قراره همگی منتقل شن برن اونجا و کارشون رو در اون باشگاه پیگیری کنن که براشون آرزوی موفقیت میکنیم. دوستمون آقای محمد حسین‌زاده لنگرود گفتن سلام، مثل رفسنجان که رفت لیگ یک نمیشه زمین این تیم رو دادن پرسپولیس اونجا میزبانی کنه. زمینش هم همچین مالی نبود. یه مدت یاد مامرزو یادشه
قنات بود،
آفرین قنات دیرش در اومده بود زیر ورزشگاه،
هر لحظه
میترسیدن نشست کنه بازیکنهای لبه هلوپی همه برن تو قناته. آره اون خیلی زمینش به قول معروف چیزا عجیب و غریبی نبود. سلام، من دوتا بچه دارم، میگم رسیدم به آخر خط. رونالدو که چهار تا داره میخواد تازه عروسی بگیره. آره دیگه حالا اینجوریه دیگه. بالاخره شما هم اگه جای رونالدو بودید الان قطعا وضعیتتون فرق می‌کرد. سلام آقای بابازاده، علی اکبر رحیمی نابینا هستم از بیرجند، مخلصتم هستم علی اکبر جان. یه پرسش دارم، پرسپولیس چند تا جای خالی داره؟ پرسپولیس جای خالی داره فعلا، یه سه چهار تا جای خالی داره، دو تا فکر کنم.
بله دو تا چه خالی.
و خدمتتون عرض شود که دیالا و شرایط جدیدی هم که فدراسیون گذاشته مشکل جای خالی نداره. آیه ابراهیمی عزیز مشکل اینجاست که پرسپولیس بازیکن الان تا زیاد هم داره، جوانای خوبی هم داره، و مهدی تارتور من نمیدونم این همه بازیکن رو داره میگیره چطوری میخواد اینا رو بازی بده. فردا مدیریت کردن این بازیکن ها سخته، گرفتاری واسش درست میشه. ببین این همه بازیکن جمع کردن یه تیم بابا 20 تا 21 22 تا بازیکن بسشه. این همه بودن 30 و فکر کنم 4 تا 33 تا بازیکن داره پرسپولیس، همینجوری هم داره ماشاءالله میگیره. و فکر آیندهش نمیدونم نکرده آقای تارتاری یا حالا چه جوری فکر میکنه نمیدونم. فردا بازی دادن این نفرات قطعا خودش واسه خودش داستان جدیدی خواهد بود. خیلی خب من رضا نکته در این مورد اگه داری بگو تا بعد بریم.
نه نکته که خانم میرعلایی راجع به در واقع تو بخش قبلی راجع به بازی جام جهانی و اسپانیا صحبت کردن، گفتن دفاعی بازی میکنه، ولی
اسپانیا
من بعید میدونم دفاعی بازی کنه. شاید دیدگاهشون نسبت به فوتبال خیلی تنیسانه است و به نظرم توصیه میکنم تنیس رو دنبال کنن، چون فوتبال اسپانیا این بازی که انجام داد اصلا اسمش بازی دفاعی نبود، یه بازی واکنشگرایی بود تاکتیکی و کاملا فوق‌العاده بازی کرد.
بله سلام 935-2617 آقای بابازاده، یه بازیکنی بود به نام الله منش که از استقلال ترانسفر شد.
سیاد منش بود.
الله یار سیاد منش، قربونت برم الله منش نیست، ایشون الله یار سیاد منش، الان رفته لخ پوزنان فکر کنم
هم تیمی علی قلی زاده.
آره با علی قلی با هم دیگه یه جا هم تیمی ان. علایار خیلی بازیکن خوبه، با کیفیتیه، خیلی با کیفیته، ولی انتخاب تیماش متاسفانه غلطه دیگه. یه چیز جالبم در موردش بهتون بگم، این بازیکن اولین تیمی که درش حضور پیدا کرد تیم ملی نوجوانان بود، توی استعدادیابی که انجام دادن توی شمال ایران در مازندران ایشون هم رفت تست داد.
تیم آقای چمنیان که آلمان آورد دیگه، تیم آلمان
بود. آقای عباس چمنیان قبلش فقط تو روستای خودشون بازی می‌کرد، از همونجا اومد دیدن گفتن آقا دارن تست میگیرن، نه اومد تست داد و دیدن که چقدر بازیکن خوبیه، انتخابش هم کردن. بعد استقلال اومد بازی کرد
یه دوره، سایپا اومد
سایپا اومد از قبل انتقال الهیار، هنوز استقلال داره پول میگیره چون تا زیر 23 سال هر انتقالی که صورت بگیره به اون باشگاه مبدأش پول میرسه.
و راجع به اون تیم گفتید، نفرات دیگه‌ش هم بررسی کنیم. تو اون تیم علی شجاعی بود، محمد شریفی بود، یونس دلفی یکی از بازیکنایی بود که فوق‌العاده بود و رفت فوتبال کرواسی و نابود شد. الان نمیدونم یونس دلفی پارسال لیگ یک بود،
زمینی بود آخرین تیم
و بازیکنی که هنوز سن و سالی نداره، یعنی یونس دلفی فکر کنم 26 7 باید باشه همین الان، و انتخابای اشتباه اینجوری نابود میکنه آینده فوتبالیستو. و دلفی که یکی از استعدادهایی بود که ما خیلی چشم امید داشتیم بهش که بالاخره
پلی میکر هم بازی میکرد
بعد تو 17 سالگی لیگ برتر بازی کرد، بعد رفت فوتبال بلژیک و بعد از بلژیک دیگه اومد کرواسی و دیگه دوران افت یونس دلفی و مشهود دیگه همه دیدن.
بله، خانم زینب از جاده حراز گفتن سلام و اوقات بخیر، مجله ورزشی رادیوی 442 فقط مختص فوتبال آقایان هست؟ خیر، نمره فوتبال بانوان هم چطور؟ فوتبال سالونی هم حتما نمره فوتبال بانوان صحبت میکنیم، قطعا بازیشون شروع بشه به طور قطع و یقین ما نمره فوتبال بانوان، ولی چون فعلا خبر خاصی نیست اتفاق نیفتده، اونا هم تو نقل و انتقالات هم دیگه هم میجوندن بازیکن میگیرن و این حرفا، انشالله حتما نمره فوتبال بانوان هم صفحه خانم زینب توضیحات لازم رو خدمتتون ارائه خواهیم داد. اصلا چیزی در مورد فقط آقایان بخواد باشه به طور قطع و یقین وجود نداره. سلام، برخلاف همه که میگن پرسپولیس در نقل و انتقالات خوب بوده، من میگم اینجوری نبوده چون بیشتر بازیکناشون از گلگهر گرفتن. آقای حسن غفوری از تهران، حرفتون درسته، ولی مهدی تارتار به این دلیل این کارو انجام داد چون از بازیکناش شناخت داشت، بازیکناش هم ازش شناخت داشتن، یعنی این شناخت دو طرفه بود. اتفاقا این شناخت خیلی به یک تیم کمک میکنه در فرآیند امتیاز گرفتن، به خاطر اینکه هر دو طرف از هم دیگه شناخت 100% دارن و توقعات بیجا ایجاد نمی کنن و میدونن که چطوری باید با هم دیگه برخورد کنن، ارتباطشون چجوری باید با هم دیگه باشه و این نکته ایرادداری نیست. زمینه که باشگاه گلگهر هم بالاخره بازیکن خوبی جذب کرد، ولی 17 18 تا بازیکن گرفت امسال گلگهر، خیلی بازیکن گرفت، خیلی بازیکن داد، خیلی هم بازیکن گرفت.
من اون نقل و انتقالات گلگهر یاد اون سالی میندازه که مهدی رحمتی رفتش به نساجی و همه بازیکناشو کامپلت از آلمینیا آورد به نساجی و
یه اتوبوس گرفت دروستی و همه ریخت آورد.
اون سال نساجی با سلام و صلوات تو لیگ موند، سال بعدش هم کسان افتاد. الان هم همین کار کرده، یعنی بازیکنای خیبر، احسان حسینی و نمیدونم همه بازیکنایی که خودش برده خیبر رو داره قلفتی میاره به گلگهر و خدا به خیر کنه گلگهرشو.
آره، گلگهر هم مثلا جز تیمایی که فکر کنم اولین تیمیه که تعداد بازیکنهای جذب شده و جدا شدهش خیلی بالاست، ولی خب به حال الان مهدی رحمتی امسال انشالله بتونه اونجا کار بزرگی انجام بده. هفته گذشتم یه بنده خدای ذکر خیلی کرد در جواد نکونام، میگه آقا چرا نکونام هر جا میده همون اول کاری زیرابش میخوره، با فدراسیون مشکل داره؟ نه، با فدراسیون مشکل نداره، یه بند خدای بیرون مجموعه چیز با ایشون ظاهرا یه سری مسائلی داره که هر جا میخواد اون آقا خیلی هم آدم پرنفوذیه، هر جا میخواد بره جلوی کارشو میگیره و این رو زمین. و اون آدم امیر قلعه‌نویی نیست، یه وقت دور من میگم اون آدمه ذهنتون یه وقت دور آقای قلعه‌نویی نره، یکی دیگه است. آقای علی اکبر ابراهیمی پیام دادن 915-14-36 دروازه‌بان دوم پرسپولیس، قرار بود آقای حسن پورحمیدی باشه دروازه‌بان باشگاه سایپا، با 21 کلین‌شیتی که انجام داده بود تا آخرین مراحل هم پیش رفتن، ولی دیگه روی لحظه ثانیه آخر این اتفاق نیفتاد. به نظرم اگر این انتقال صورت می‌گرفت یه رقیب بسیار جدی برای پیام نیازمند می‌بود. الان دروازه‌بان دوم باشگاه پرسپولیس آقای رفیعیه، همونی که
آقای رفیعی هم رفتن به شمس و زر، الان دروازه
خورد رفت، من شدم برگشت خورد
رفت شمس و زر. آره. بعد آقای
یعنی گلردو نداره،
گلردوش محمد گندمی دروازه‌بان
دروازه تیم ملی امیدمون، گلر خیلی خوبی هم هست،
گلر آینده داره،
19-20 سالشه، دروازه خیلی خوبیه، کنه 92 هم قدشه، بسیار لوازم خوبیه. یه گل سه هم دارن به نام محمد قزوینه اسمشه، ولی بسیار دروازه‌بان با کیفیتیه و عرضم به خدمتتون که یه جوانگرای خوبی داره، مهدی تارتار تو پرسپولیس امسال صورت داده، انشالله که بتونه ازش نتیجه خوب بگیره. استقبال هم پنجره نقل و انتقالاتیش متاسفانه باز نشد و فکر میکنم امام رضا چیز محمد خلیفه و عرضم حضور که بوده برای بوده
برزی باید برگردن آلومینیوم احتمالا نیمفست به استقلال بیان. البته که دارن سهمیه آزاد فیفا رو هم بررسی میکنن که این محرومیتشون تو مهمات
سه تا میتونن بگیرن،
فعلا چیزی مشخص.
آره خیلی ممنونم آقای رضا،
خواهش میکنم،
متشکرم از همگیتون. انشالله عمری باقی باشه. جمعه آینده با چهارتار روی دیگه محصد خواهیم بود. از فردا انشالله چهار بعد از ظهر، چهار نیم بعد از ظهر انشالله با دوتیشه محصد شریفتون هستیم.